أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کیفیت جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بود. مسلک مرحوم آغازیای عراقی را مطرح کردیم. مرحوم آغازیای عراقی با ذکر مقدمات چهارگانه تمام شبهات را جواب دادن. البته ایشون این نکته را دارن، مرحوم آغازیای عراقی این نکته را در نهایت الافکار فرمودن که ما اگر در حال انسداد بحث کنیم، انسداد باب علم، گاهی یا الله بر اساس طریقیت بحث میکنیم، گاهی بر اساس موضوعیت. طریقیت امارات یا موضوعیت امارات که امارات باعث میشن به اصطلاح یه مصلحتی در متعلق اون اماره ایجاد بشود. میفرمایند که اگر ما در حال انسداد این بحث را داشته باشیم و این محظوراتی که گفتیم، محظورات چهارگانه‌ای که دیروز عرض کردیم، از قبیل اجتماع ضدین و مثلین، تفویت مصلحت یا تفویت غرض، این محظورات کدومش به وجود میاد؟ میفرمایند اگر ما بنابر انسداد بحث کنیم و قائل به طریقیت بشویم، هیچ کدوم از این محظورات پیش نمیاد. اصلا نیازی به اون پاسخهای ما هم نیست. پس ما اگر قائل به انسداد بشیم، بگیم که مثلا راه علم بسته است، اینجا راه علمی نمیگیم، چون خودمون بحثمان در اماراته. اگر در یه زمانی بحث کنیم که راه علم بسته است، راه علم یعنی این که رسیدن به امام که از خود امام بپرسد مسئله را، راه علم بسته است. عرض کردم معمولا در زمان حضور همین بسته بود راه علم، مخصوصا در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه کی میبرد مثلا آبش را، ظرفش را به محضر امام که شما بگو آیا توی این خون افتاده یا نیفتاده؟ پس بنابراین راه علم معمولا در شبهات موضوعیه بسته است. راه علمی را بحث نمی کنیم. راه علمی یعنی امارات، خودمون محل بحثه که آیا امارات را میشه حجت قرار داد یا نه. خب یا اصل عملی را میشه حجت قرار داد یا نه. وقت میفرماین در صورتی که راه علم منصد باشد، راه قطع منصد باشد که معمولا هم همینطوریه، یا ما قائل به طریقیت هستی که امارات که قائم میشوند بر چیزی مصلحتی در متعلقش ایجاد نمیکنه، صرف طریقه به واقع، یا قائل به موضوعیت هستی. میفرماین اگر قائل به طریقیت باشیم در فرض انسداد، اصلا هیچ کدوم از شبهات پیش نمیاد. نه شبهه اجتماع ضدین پیش میاد، چون فرض این است که این طریقه، طریقه به واقعی، خودش حکم جدیدی نمیارد تا اینکه با اون حکم واقعی در تضاد باشه یا تماثل باشد. و لذا میفرمایند که بله، طریقیت و منجز واقع است یا مؤثر واقع است، و لذا اینجا اصلا شبهه پیش نمیاد. اما شبهه نقض غرض و تفویت مصلحت، اینم این شبهه هم نمیاد. این دوتا شبهه چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که راه علم بسته است. شارع اگر این را هم حجت قرار نمیداد، نتیجه همین بود. توجه فرمودید و لذا شارع نیامده این را تفویت مصلحت بکند. مصلحت قهرن در اختیار این آقا نبود. شارع چه اماره را حجت قرار بدهد چه حجت قرار ندهد. نقض غرضی نمی شود که بفرماید شارع چرا آمد، یا الله شارع چرا آمد این را حجت قرار داد، غرضش نقض شد. غرضش چی است آقا؟ غرضش این بود که عمل بشود دیگه، جعل دایی بکنه. چرا حجت قرار داد تا اینکه این نقض غرض بشود؟ میگیم نقض غرضی هم نشد، چون اگر اینا قرار نمیداد هم عمل نمیشد، دایی وجود داشت. اصلا این آقا قطع پیدا نمی کند به واقع. پس بنابراین نه نقض غرض هست، نه تفویت مصلحت هست، نه اجتماع المسلمین اجتماع الدین است. در چه فرضی؟ در فرض این که فرض انسداد باب علم و قائل به طریقیت بشویم.
در طریقیت
یه اجتماع مسلم اونجاست که شارع بیاد یه حکمی را جعل بکند، یه حکمی هم قبلا جعل کرده، میگیم اجتماع مسلم و این حکم هم مطابق واقع در آمد. یا اجتماع ضدین اونجاست که شارع بیاد یه حکمی را جعل بکند، در واقع هم یه حکمی بود، این هم مطابقش در نیاد، بگیم که برای یه موضوع نمیشه شما دو تا حکم جعل کنی، دو تا حکم متضاد جعل کنی، یا دو تا حکم متماثل جعل کنی. اینجا شارع اصلا چیزی جعل نه، طریقیته، این را طریق قرار داده برای واقع، واقع را برای شما نشون بده. یه آینه ای گرفته داده به دست شما که، یا یه چراغی دست شما داده که برسی به واقع. دیگه شارعه اینجا حکمی مطرح نیست که در مقابل حکم واقع باشد، طریقیته دیگه، فرض طریقیته. بعد توجه کردید این اماره را گفته به حرف زید گوش کن. چرا گوش کنم؟ شما را میخواد برسوند به اون مقصد، نه اینکه زید را در مقابل مقصد قرار میداد. نه، میگه زید شما را میرسوند، و اگر نرسوند معذور میشی، عذر میشه برای شما. پس اجتماع المثلین پیش نمیاد، اجتماع ضدین پیش نمیاد. به حرف زید گوش کن، یه وقت میگفت گوش کن که خودش یه حکم جدیدیه، بله اون اشکالات شما پیش میامد. ولی اگر گفت طریقه، یه اشکال اجتماع ضدین اجتماع المثلین معنا نداره. پس خود مرحوم آقازیای عراقی میفرمایند بنابر انسداد باب علم، که معمولا هم این طوریه در شبهات موضوعی که قطعا این طوری هست، بنابر انسداد باب علم و قول به طریقیت، هیچ کدوم از اون محظورات سقانه پیش نمیاد، اصلا نیازی به اون پاسخ چهار با اون چهار مقدمه هم نیست، اصلا پیش نمیاد. اون جاییست که یه حکم جدیدی بخواد جعل بکند ما نیاز داشته باشیم به اون مقدمات چهارگانه، و این اگر حکم جعل نشده، طریقیته، تفویت غرضی نشده، تفویت مصلحت نشده، دیگه اون بفرمایید که اون جواب را نیاز نداریم اصلا. پس این قسمت را خودشون میفرمایند. اما میفرمایند بنابر موضوعیت، در صورت انسداد بنابر موضوعیت. می‌فرمایند اینجا شبهه فقط اجتماع الضدین پیش میاد، اجتماع المثلین پیش میاد، همون محظور اجتماع الضدین بنابر موضوعیت. چون فرض این است که قیام اماره باعث میشد که یک مصلحت ایجاد بشود و یک حکم جدید ایجاد بشود، برای این شبهه پیش میاد. اما نقض غرض و تفویت مصلحت باز اشکال پیش نمیاد، چون فرض این است که باب علم منصده. اگر این را جعل هم نمی کرد، به واقع این مصلحت قابل استیفا نبود. جعل مولا اینجا باعث تفویت مصلحت نشده. پس بنابر موضوعیت هم فقط یکی از شبهات سگانه در فرض انسداد پیش می آمد. توجه فرمودید. خب این راجع به صورت چی آقا؟ صورت انسداد باب علم. اما در صورت انفتاح بلندتر، محصول اجتماع ضدین اجتماع مستین دیگه، بله، به خاطر اینکه فرض این است که حکم جدیدی پیش میاد، موضوعیت هست، این مصلحت جدید پیش میاد، سببیت، موضوعیت، اینجا یه حکم جدیدی پیش میاد، پس اجتماع المسلمین شما ضد این پیش میاد، اما تفویت و مصلحت، تفویت غرض پیش نمیاد. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که باب علم مصده، اگر شعار این رو هم این حکم را جعل نمی‌کرد، این آقا دسترسی به واقع نداشت. اما در صورت انفتاح باب علم، در صورت انفتاح باب علم می‌فرمایند که بنابر باز بنابر طریقیت حساب کنیم، بنابر موضوعیت حساب کنیم. اما بنابر طریقیت می‌فرمایند فقط شبهه تفویت مصلحت و نقض غرض پیش میاد در صورت انفتاح باب علم. در صورت انفتاح باب علم، باب علم اونجا بود، این آقا میتونست پاشد برد مثلا اون طرف شهر یک نیم ساعت راه برد و برد حکم را بپرسد، امام هم در اون شهر بود، میتونست برد بپرسد، نپرسید، همین اماره را بهش حجت قرار دادم، زید سقه آمد خبر داد، اونم طبق قول زید سقه عمل کرد. اینجا شارع بیاد قول زید سقرا حجت قرار بدهد، چه اشکال پیش میاد؟ در صورت انفتاح باب علم شارع نفرماید که بیا آقا بیا بپرس، قد پیدا کن، علم پیدا بکن، حالا که باب علم منفتحه اکتفا به اماره نکن. اگر شارع بفرماید نه، اماره حجت، در صورت انفتاح باب علم باز ما یا قیام اماره را طریقیت بهش قائل هستیم، یعنی شعار این حجت قرار میداد به عنوان طریق حجت قرار میداد، یا به عنوان نه موضوعیت قائل هستیم، یعنی میگیم نه با قیام اماره مصلحتی در متعلقش ایجاد میشود. توجه فرمودید؟ فرمان بنابر طریقیت فقط اشکال چیز محصور چه میماند؟ محصور تفویت مصلحت و تفویت غرض. چون فرض این است که باب علم منفتح بود، میتونست برد به اون غرض مولا برسد، میتونست مصلحت را به دست بیارد، پس چرا مولا آمد این را حجت قرار داد، این سقه را، و این آقا غرض ازش چی شد؟ فوت شد، مصلحت ازش فوت شد. اینجا فقط محصور تفویت، اما اجتماع اشکال اجتماع المسلمین و اجتماع ضدین پیش نمیاد، چون فرض این است که طریقیت حکم جدید جعل نمیشود. توجه فرمودید؟ پس باید بنابر در صورت انفتاح، بنابر قول به طریقیت، ما یکی از محصورات را جواب بدیم، اون محصور چی است؟ اجتماع المسلمین و اجتماع ضدین. اما بنابر موضوعیت چی؟ بنابر موضوعیت در زمان انفتاح می‌فرمایند اون موقع هر سه اشکال پیش میاد، اما تفویت غرض پیش میاد، چون غرض مولا بود که به این عمل بشه، باید به اون حکم واقعی، خب با جعل این اماره غرضش از بین برد. اما تفویت مصلحت پیش میاد، چون فرض این است یه مصلحتی در اون متعلق بود، اونم از دستش میره. دیروز عرض کردم تفویت غرض با تفویت مصلحت فرق داره، غرض در امره، یعنی امرش برای عمل بود، خب حکم واقعیش برای عمل بود، خب اون غرضش رو از بین میبره، چون فرض این است که باب علم هم مفتوحه و تفویت مصلحت هم میشود، اجتماع ضد این اجتماع المسلمین هم پیش میاد، چون فرض این است که موضوعیت حکم جدید جعل شد. پس فقط در این صورت تمام محصورات پیش میاد. در کدوم صورت؟ اونجایی که باب علم مفتوح باشد، یک، و ما قائل به موضوعیت باشیم، هر سه محصور پیش میاد. وقت میفرمایم ما کاری که کردیم با اون مقدمات چهارگانه‌ای که مطرح شد، دیروز عرض کردیم خدمت شما، می‌فرمایند ما با اون مقدمات در تمام این صور محظورات را برداشتیم، حتی این صورت اخیری که صورت انفتاح باب علم بود و قائل به موضوعیت بشیم، همه این محظورات به اون بیان ما برداشته می شود. هم اشکال اجتماع ضدین، اجتماع مثلین جواب داده می شود، هم اشکال تفویت مصلحت و تفویت غرض اینا هم جواب داده می شود. این فرمایش ایشون، ببینید دقت فرمودن که اولا ببینیم اشکال در چه مبنایی، در کدوم صورت پیش میاد، کدوم فرض پیش میاد، اونا مشخص میکنن. بعد میفرماین که ما هنری که به خرج دادیم با اون مقدمات چهارگانه آمدیم این محظورات را دفع کردیم. حالا اون نکات مختصری که ما راجع به فرمایش ایشون داریم، مقدمات چهارگانه، مقدمه اولای ایشون چی بود؟ می‌فرمود حکم به عنوان تعلق می‌گیرد نه به معنون. حکم متعلق، حکم عنوانه، سرایت به معنون نمی‌کنه. عرض میکنیم خب این یه مبنایی هست در بحث اجتماع امر نهی، این بحثش گذشت، مرحوم آخوند قبول نداشت این را، میفرمود نه، حکم به معنون تعلق میگیرد نه به عنوان، چون اون چیزی که اثر داره معنونه، عنوان که اثری نداره. به هر حال بحثش باید اونجا انجام بگیرد، آیا متعلق حکم عنوانه یا معنونه. پس این قسمت جوابیشون که دفع شبهه اجتماع ضد این را میکرد، میگفت که عنوانها که جداست، پس بنابراین اشکال اجتماع ضد این پیش نمیاد، اجتماع مثل این پیش نمیاد، این مبنایی میشود. مقدمه دومیشون هم که میفرمود که ترتب، چنان که بله، تعدد عنوان ها چنان که عرضی می شود طولی هم می شود، و در طولی هم فرمود که طولی هم گاهی طوری هست که ذات متعدد نمی شود، فقط اون وصفش طولیت داره. اونجایی که به صورت قید بیاریم بگیم که الماء المشکوک حکمها، مشکوک طهارتها، اون موقع الماء دیگه ذات متحده، اما اختلاف در همون مشکوک بودن، عدم مشکوک بودن، ترتب در اونه. اما اگر نه به صورت قضیه شرطیه بیاریم بگیم الما این شککت فی حکمهی فهو طاهر، اگر به صورت تعلیل بیاریم یا شرط بیاریم در این موارد، در موارد شک و اینها، می فرمودی اینجا ذات هم عوض می شود، اون ما دیگه این ما نیست، دو تا ما می شود، پس بنابراین مشکل حل می شود. این اما نفهمیدیم، حالا ایشون فرمودن چطور می شود که اگر اینا به صورت وصف بیاریم، اینجا نه همون ما هست، اما به صورت شرط بیاریم اصلا کلن موضوع عوض می شود، ذات موضوع هم عوض می شود. ما برای این مطلب فرمایششون درست روشن نشد برای ما، تعقلش برای ما روشن نشد. اتفاقا دیدم مرحوم شهید صدر هم میگه که برای ما این مطلب روشن نیست. ایشون چی میفرمایند؟ چطور میشود اگر به صورت تعلیل بیاد ذات هم عوض میشود، اما اگر به صورت وصف بیاد نه، ذات همون ذاته. بس بنابرای نه، حالا تعلیل بگد لعنه، لعنه هم بگه، ایشون میفرمایند لعنه هم بگد یا این بگد، شرط بیاره یا لام بیاره فرق نمیکنه. اگر بگد که الما طاهرون لعنک شککت فی حکمهی، لعنه بگد یا این شککته، چون میفرماید اینجا ذات هم عوض میشه در این موارد. این ظاهرا قابل قبول نیست که این فرمایشیشون که این طوری یا یه بیان دیگری میخواد. پس بنابراین مقدمه اولا و ثانیه ایشون البته که محل اشکال میشد، اما مقدمه سوم و چهارم ایشون مقدمه خیلی دقیق و جالبی هست. میفرماین مقدمات دو قسمن، مقدماتی که قبل از تعلق امر هست، ذات اون فعل یه مقدماتی داره، ذات اون فعل یا ترک یه مقدماتی دارد، خب اونها را طلب و اونها سرایت میکند. اما یه مقدماتی که مترتب بر امر هست، امر باید بیاد تا این مقدمیت به وجود بیاد، مثل خود اطلاع از امر، خود اطلاع از امر این از مقدمات عمل هست، اما این بعد از امره، قبل از امر چنین مقدمه ای نداشت اون فعل. این را دیگه اون امر، اون خطاب، اون اراده تشریعی، این نوع مقدمات را در طلب خودش جای نمیدهد. این مطلب دقیقی هست، میشود این مطلب را گفت و بنابراین این بیان صحیحه. اون یعنی بعضی از اشکالات با اون مقدمه سوم و چهارم دفع میشد. حالا این خلاصه ای راجع به فرمایش مرحوم آزیای عراقی. وارد میشیم به مسلک مرحوم شهید صدر در پاسخ به این محظور. ایشون هم، مرحوم شهید صدر هم، برای تبیین نظریه خود در جمع بین حکم ظاهری و واقعی مقدماتی را ذکر میکنن. سه تا مقدمه ایشون میفرماین. مقدمه اولایی که مرحوم شهید صدر مطرح میکنن، میفرماین گاهی محرکیت اراده از غرض، از اون مصلحت دائرش بیشتره. محرکیت یه اراده، مثلا اراده کردید زید باید اکرام بشود، این اراده شماست که چون حالا شوقی حاصل شده، به اصطلاح شوق مؤکد شده، تبدیل به اراده شده که زید باید اکرام بشود. خب این محرکیتش چقدره؟ پا میشید زید را اکرام میکنید، یا به اون عبد یا خادم دستور میدید که زید اکرام بشود. اما اینجا 10 نفر هستن، نمیدونه زید کدوم یکیه. همون غرض محرکیتش اینجا ببینید فراتر از غرضش شد. اونجا باید چیکار کند؟ اگر مولا غرضش این است که زید اکرام بشود، این اراده شما محرکیتش بیش از غرضشه. غرضش فقط اکرام زید بود، ولی بخواد به اون برسد باید 10 نفر 9 نفر دیگه هم اکرام بشود. نمیشناسه زید کدوم یکیه. توجه فرمودید، مقدمه اولا این است که گاهی اراده تشریعیه طوری هست که محرکیتش فراتر از غرض هست. این مقدمه اولا. مقدمه ظاهراً قابل اشکالی هم نیست که تو دایره محرکیت از غرض فراتر می رود. خب برای اینکه یه دوستان مثلا این عبارت ایشون رو هم بله فعل جمله آشنا بشن، این الغرض تکوینی او تشریعی، من شاید یکم مختصر کردم رو، اذا اشتبه متعلقه به غیره، غرض تکوینی یا غرض تشریعی، اگر متعلقش مشتبه شد، زید بنابود اکرام بشه و دیاله، حالا مشتبه شد زید کدوم یکی از این هاست، اونجا چی می شود؟ فَإِنْ كَانَ بِدَرَجَةٍ مِنَ الْأَهَمِّيَةِ بِهَيْسُ لَا يَرْزَى صَاحِبُهُ بِفَوْتِهِ، اگر طوری هست که این آقای آمر، این آقای اراده کننده نمیخواد این غرض از بین برود، اکرام زید از بین برود، راضی نیست، چیکار میکند؟ فسوف تتوسع دائره محرکیت غرضه، اون وقت دائره محرکیت غرضش توسعه پیدا میکند، فتکون اوسع من متعلق الغرض الواقعی، پس از اون غرض واقعی اکرام زید بود، از اون وسیع تر می شود. روشنه دیگه. پس فرمودید بخواد غرضش برسد، اگر مشتبه شد اونم طوری هست که میخواد حتما این غرض استیفا بشود، اون موقع دایره محرکتش توسعه پیدا میکنه. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این است که تزاحم بر سه قسم است. یا تزاحم تزاحم ملاکیه، یا تزاحم تزاحم امتصالیه، یا تزاحم تزاحم حفظی هست. این دوتا را خب در کتب اصولی بوده، اون دوتای اولی، تزاحم ملاکی، تزاحم امتصالی. شاه صدر سومی را اضافه میکنه، تزاحم حفظی. تزاحم ملاکی اونجایی که یک موضوع داریم دوتا ملاکی توش هست، هم مصلحت توش هست هم مفسده هست. مثل آیه کریمه که در مورد خمر و میسر هست، فرماید که آیه خاطرتون هست، بله، و یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. یه موضوع هست هم نفع داره توش، هم چی هست آقا؟ ضرر داره، مفسده داره. اینجا میگن تزاحم ملاکی. در تزاحم ملاکی بالاخره چی میشود؟ کسر و انکسار میشود، اهم مهم میشود. توجه کردید؟ اون که اقوام ملاکه نه، حکم بر طبق اون جاری میشود. در همین مسئله خمر و میسر چون آیه میفرماید اسمهما اکبر من نفعهما، حرمت بر این جاری شده، با اینکه یه منافعی هم داره برای بشریت. ببینید قرآن چقدر منصف هست، اون منافع را انکار نمیکنه، ولی نه، میگه مزارش بیشتره و اسمش بیشتره، تأثیرات بدش بیشتره، ولی زمین فرماید که خب اون حرامه. خب پس بنابراین تزاحم ملاک اون است که در یک موضوع هر دو باشد، اونجا باید کسر و انکسار پیش بیاد. موضوع واحده ها، مشخصه این قسم اول تزاحم ملاکی این است که موضوع واحده. قسم دوم از تزاحم، تزاحم امتصالی هست. موضوع متعدده. شارع فرموده نماز بخوان، از اون طرف هم گفته این گاز غریق بکن. موضوع متعدده، با هم کاری ندارن، هر دو حکم هم جعل شده است. ولی این آقا الان قدرت ندارد این مکلف هر دو تا را با هم جمع کند. قدرت اگر طوری باشد که ملاک را از بین نبرد، اینجا اگر ملاک قدرت طوری اخذ شده در این حکم که ملاک را از بین نمیبرد، در چنین موارد اراده مولا نسبت به هر دو هست. ولی چون عبد قدرت ندارد، طبعاً در یکی اراده فعلیت پیدا می کند، در دیگری ممکنه فعلیت پیدا نکند، که قدرت در خود ملاک دخیل نباشد، به طوری که ملاک را از بین ببرد. اون موقع شارع در حقیقت هر دو را می خواد، مثل همین مثال ما، هر دو را می خواد. اما عبد قدرت ندارد، توجه فرمودید، عبد قدرت ندارد، طبعا اونجا تزاحم امتصال پیش می آید. اینم قسم دوم از تزاحم. خب این در این دوتا تزاحم معروفه، در فقه هست و در اصول هست. یه تزاحم سومیشون اضافه میکنن، تزاحم حفظی. تزاحم حفظی چی هست؟ میفرماین که موضوع متعدده، عبد هم قدرت دارد، ولی چون مجهول است نمیتواند هر دوتا را جمع کند. نه اینکه قدرت ندارد، قدرت دارد، چون مجهول است عبد نمیتواند هر دوتا را با هم حفظ کند، بر اساس اون مقدمه اولا که میگفت دایره محرکیت توسعه پیدا میکنه دیگه. دایره محرکیت این غرض توسعه میکند، پیدا میکند، اطرافش هم میگیرد. اطرافش ملاک دیگری داشت، اکرام زید این طرف یه آدم فاسدی هست، اونم ملاک چی را داشت؟ عدم اکرام را داشت. خب اگر بخوایم این ملاک اکرام زید را حفظ کنیم، دایره محرکتش که توسعه پیدا کرد، نمیتونه این آقا هم اون را حفظ کند، هم اون یکی ملاک که در اون افراد دیگر است اونا را حفظ کند. فرض کن که افراد دیگر اقتضای اباحه دارن، خب دیگه نمیشه اباحه را حفظ کرد، ترخیص را حفظ کرد. محرکیت میگه باید واجب بشود، باید اونها را هم انجام بدی. این وجوبی که الان توسعه پیدا میکند، نه به جهت اینکه مولا در اونها هم غرض دارد، نه غرض هم ندارد، نه به جهت این است که مقدمه است، نه مقدمه هم نیست، مقدمه وجودیه نیست، مقدمه علمیه هست، مقدمه وجودیه نیست، وجودش متوقف نیست. ولذا اگر اول نفر زید در بیاد دیگه اونها دوز فرمودید، پس بنابراین مقدمه وجودیه نیست، مقدمه علمیه هست. پس بنابراین اینجا که میبینید که تزاحم در چی پیش میاد؟ تزاحم در حفظ پیش میاد، بخواد اینا مقدم کند، این ملاک رو حفظ کند، دیگه نمیتوند اون یکی رو حفظ کند، اون یکی رو بخواد حفظ کند، نمیتوند این یکی رو حفظ کند. اینجا مولا با سبک سنگین میکند، ببینه که ببینیم کدوم طرف را، کدوم ملاک را ما حفظ کنیم، کدوم اراده را حفظ کنیم و کدوم را حفظ نکنیم. اباحه اقتضایی، اباحه اقتضایی، نه اباحه لا اقتضایی، اباحه که اصلا ملاک داره که باید ترخیص باشد، توجه کردید؟ خب اینجا مولا بخواد اون وجوبش حفظ کند، این ملاک اقتضایی از بین میرود. دقت فرمودید؟ بس ما سه نوع تزاحم داریم، تزاحم ملاکی روشن، تزاحم امتثالی اونجایی که اصلا امتثالش برای عبد ممکن نیست، تزاحم چی؟ حفظی. تزاحم حفظ، بله حفظی. و ذالکه، چون اون دوتا روشنه دیگه نیاز نیست عبارتشون رو بخوریم، تزاحم حفظی را. و ذالکه فی ما اذا فرض عدم التزاحم الملاکی، تزاحم ملاکی در کار نیست. چرا؟ لتعدد الموضوع، فرض این است که موضوع متعدده، مثل صورت اولا نیست که موضوع واحد بود تزاحم ملاکی پیش می آمد، نه اینجا موضوع متعدده، ده نفره. و عدم تزاحم الامتثالی، اینجا تزاحم امتثالی هم نیست، لامکان الجمع بین الفعلین المطلوبین واقعا، برای اینکه نواق قدرت دارد که هم زید را اکرام کند هم اون یکی را اکرام نکند، یعنی قدرت دارد، فقط نمیداند الان نمیتواند، و الا اگر میدانست میتونست جمع کند. و اما التزاحم فی مقام الحفظ التشریعی من قبل المولا عند اشتباه موارد اغراضه لزومیه و ترخیصیه، اون اغراض لزومیش و ترخیصیش الان مشتبه شده، الان نمیدونیم زید کدوم یکی از این هاست، اون یکیات غرض ترخیصی توشون هست، این یکی هم غرض لزومی هست. خب چی میشود؟ بله، او اشتباه اغراض الوجوبیه و تحریمیه، یا اینکه اغراض وجوبی با تحریمی که زید واجب الاکرامه، یه فاسقی همون در میان اون ده نفر هست که اکرامش اصلا حرامه. فان الغرض المولوی یقتضی حفظ المولا له فی موارد الاشتباه، غرض مولوی میگه که شما حفظ کنید در موارد اشتباه، همون توسعه دایره محرکیت، و ذالک به توسیع دایره محرکیت، محرکیت ذالک الغرض، باید توسعه بدهد دایره محرکیت را تا اون را حفظ کند. بله، به نحو یحفظ فیه تحققه فی طرف الجهل، در طرف جهل هم بتوند این حفظ بشه بعد این غرض. فاذا فرض وجود غرض آخر فی تلک الموارد، حالا میخواد توسعه بدهد یه غرض دیگر اون کنار هست، اونم غرض تحریمیه، با اون دعوا می شود، بخواد اون حفظ کند این قابل حفظ نیست، بخواد این حفظ کند یا اون قابل حفظ نخواهد بود. فلا محال یقع التزاحم بین الغرضین فی مقام الحفظ حیث لا یمکن توسعه دایره المحرکیه بلحاظ ما معن، بخوایم هر دو دایره محرکیت هر دو را توسعه بدیم با هم تنافی پیدا میکنند. اگر بخوایم اون فاسق را اکرام نکنیم، باید هیچ کدوم را اکرام نکنیم. اگر بخوایم زید عالم عادل را اکرام کنیم باید همه را اکرام بکنیم. بس دایره محرکیت اینها با هم تنافی پیدا میکنن. این شد تزاحم چی؟ امتصالی. حالا مقدمه سومشون دیگه چون وقت نمیرسیم انشاءالله توضیحش بمونه برای فردا. الحمدلله رب العالمین.